بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أمر صالح المهدي ورحمة الله وبركاته احکام نجاسات بحث ما بود درباره طیور
بول سری و
طیور
درباره طیور بحث ما شروع شد و هنوز وارد بحث نشدیم. حیوانات معقول الله و حیوانات غیر معقول الله به عنوان دو تا قاعده طبق نصوصی که وارد شده است در دو تا باب 8 و 9 وسائل شکل گرفته است، اما درباره طیور که خب از حیوانات که قطعا هست، آیا زیر مجموعه همین دو تا قاعده کلی واقع می شود و حکم مأکول الله و غیر مأکول الله مورد درباره طیور هم می توانیم اجرا بکنیم، و یا اینکه طیور احکام خاصی برای خودش دارد؟ در این مسئله اقوال مختلف است. به طور عمده دو تا رأی اصلی در مسئله به سطح رسیده. یک نظر فرعی و جزئی هم هست که نمی شود گفت در برابر این دو تا رأی، اون هم رأی سومی است. اشاره میکنیم اشاره، اما این دو تا رأی اصلی، اولی حکم به نجاست است که این رأی رأی مشهور فقها، شما متن شرایع و متن لمعه را هم مراجعه کنید مطلب همین است. حتی صاحب شرایع دیگه از طیور اسم نبرده، غیر مأکول الله و مأکول اللحم را که بحث کرده از حیوانات، طیور را هم زیر پوشش قرار داده است. قول مشهور همان است که گفتیم بر قول مشهور قاعده است، مأکول الله و غیر مأکول الله. این مشهور از فقها که نظرشون رو فهمیدیم، قول اول. با این مشهور فقهای عصر، چهره های بارز فقهای عصر اخیر هم موافقند. مثلا میرزا عینایینی، مرحوم آغازیاء عراقی و سید مروجردی و سید الامام قدس الله اسرارهم، اینها همه قائلن به نجاست بول و خرع طیور محرم الاکل. و اما قول دوم، این قول دوم هم یک نظر قابل توجهی است. عده‌ای از فقها قائل به طهارتند که بعد از فحص آدم شک میکند که قول دوم هم در حد مشهور باشه، اولی بشود اشهر. این قول فقهایی که میگویند ولو اندک هم باشن اما واحد الفن. کی میگد؟ شیخ صدوق قدس الله نفسه و زکیه، کتاب فقیه من لا یحضر، جلد یک صفحه 41. و بعد شیخ طوسی می فرماید حکم به طهارت بول و خرع طیور اطلاقا، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 39. حالا در بول و خورش هم فقها وقت شما رو گرفتند و بحث میکنند که بول هم دارند منتها مخرجه ندارند. من مخرج واحد یخرج الخرع و البول. شاهدنا به عیوننا، اینجوری میفهمند. حالا میرسیم بهش بحث میکنم. قائلین به این نظر، به این رأی، شیخ طوسی بود، مصدر رو هم گفتیم، متن رو هم بخونیم. اجمالا متن اینه: و بول و طیور و زرقها کلها طاهر سواء کان مما اکل لحمه او لم یؤکل. این تقریبا وسط صفحه است، سطح رو نشمردم، کتاب رحلی نیست، کتاب رحلی رو سطحشو میگیم. این متن شیخ طائفه بود. ببینیم از قدمای دیگر هم امثال عمانی و جعبی قائل به این قول هستند که صاحب جواهر نقل میکنند. از متأخرین هم ادعی، از جمله علامه حلی کتاب تذکرة الفقها جلد 1 صفحه 49 می فرماید طیور بول و خرعشان پاک، و همینطور صاحب حدائق که فقهشان نقل روایته، یعنی روایت با فقه ممتزجه. کتاب حدائق جلد 5 صفحه 11. این دیگه شد عده ای از فقها و اعاظم. از فقهای عصر هم ببینیم چه کسانی قائل به طهارتند.
سال جواب مطابق
امهلی مرحوم سید طباطبایی یزدی الاقوا عدم نجاسه، الاقوا عدم نجاسه، نعم فی الطیور المحرمه الاقوا عدم نجاسته لكن الاحوت فيها ايضا الاجتناب، خصوصا الخفاش، که خفاش خودش فرع جدایی دارد. امهلنی رویدان. این مطلب از فقهای عصر اخیر سید طباطبایی و سید الحکیم هم در این رابطه حاشیه ندارد و عمدتاً سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه قائل به طهارت است. این دو تا قول با این حجمی از آرا ببینید چه میکنه. محل ابتلا هم کمابیش هست. ما بعد از که چهره بحث برام معلوم شد، آراء فقها و تضارب انظار هم به نمایش قرار گرفت، ببینیم منشأ این اختلاف چیست. طبیعتا منشأ اختلاف اختلاف در نصوص و احسنتم بارک الله بیکم شیخان العزیز. البته با عبارت دیگه گفتید این ندارد، فهمم درسته. اختلاف در نصوص و اختلاف در اجتهاد و همون فهم اگر گفتیم عیبی ندارد. نصوص باب مختلف است، نصوص خاصه، مطلقات و در نظر بودن محملها کار رو سنگین میکنند، داره سخت و دشواری است. ما برای که بحث رو ساده و در به اصطلاح خیلی ساده سازی بکنیم، بسیار با عبارت واضح اون بحثی که صاحب جواهر حدود 7-8 صفحه، سید الاستاد 5 صفحه و همینطور شیخ در کتاب طهارت بحث مبسوطی دارند، به طور خلاصه که عمق مطلب رو جا نذاریم، اما معقدات و تفاصیل رو هم کنار بگذاریم، برسیم به مقصود هرچه زودتر. نصوصی که در این باب آمده به طور عمده دو تا نص، دو تا روایت مستند و مدرک این اختلاف در حکم قرار گرفته است. به طور محوری این دو تا روایت، روایت اولی همان حسنه یا صحیحه صباتی عبدالله ابن حسن صباتی عزیز من ایش وقتی صحیح می شود چون صباتیسته که آدم صحیحه یا حسنه عبدالله ابن سنان. یادتون از کدوم باب و شماره چند بود؟ چقدر آماده
یک حدیثه سه بود
هشت پلت حدیثه
دو
احسنتون جزاک الله
استاد علمه بود
خود دعا را که نمیشه پس گرفتی شما هر بودم پس گرفتی من دعا پس نمیم من گفتم جزاک الله خیر جزاک اللهش گفتم خیرشم نگفته بودم الان میگم جزاک الله جزاکم الله خیرم بله حدیث دو باب هشت از ابواب نجاسات صحیحه عبدالله ابن سنان که متن این بود اغسل ثوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمه. یک روایت، یک قاعده، یک مستند، مورد عمل مشهور هم هست، مستند محکم است. روایات فرعی جنبی هم داریم، ما شما را سرگردانتون نکنیم، محور این و روایت در این باب در این نسبت به این مضمون یکی دوتا هم نیست. این روایت به اطلاق خودش دلالت میکند هر حیوانی که لا یؤکل لحمه باشد بول و خورش نجسه. ارسل نجسه دیگه ملازمه دارد، ارسل با نجاست ملازمش ملازمه عرفیه قطعی است. این اطلاق شامل طیورم میشد دیگه محرم الاکل های از طیور زیر پوشش این روایت قرار میگیرد. حکم همان است که گفته شد و اعلام شد که مشهور میگن. و اما مضافاً بر این مطلب که مشهور می‌فرماید دلیل دیگری هم اقامه شده است و اون دلیل دیگر این است که شیخ انصاری در کتاب طهارت صفحه 339 سطر 19 مطلبی رو می‌فرماید که این رأی رو تقویت می‌کند. می‌فرماید روایتی داریم از عمار ابن موسای ساباتی از امام صادق که درباره خرع خطاف علت رو بیان کرده. ما تابع اون بیان هستیم، بر اساس اون بیان حکم محرم الاکل که نجاست هست روشن می شود. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل جلد یک باب همینجام آوردن باب نه حدیث 20 نقل میکند الحسن ابن یوسف ابن المطهر العلامه فی المختلف نقلا من کتاب عمار ابن موسى عن الصادق عليه السلام قال خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآضى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره. نقطه اخلاقی هم در ذهنش هست که بگیم. یک دونه قاعده رجالی اینجا هست،
خطاف هم خفاش
بله خطاف جخت به حضورش در ترجمه نرسیدم میگن نرسیدم. اولا یک قاعده رجالی رو اینجا دقت کنید. ببینید علامه هلی نقلا من کتاب عمار، این چه روایتیه؟ مرسنه؟
مرسنه
نیست. خب نکته ای که بهش اشاره میکنیم اینه، گاهی نقل روایات توسط راوی ها نیست، نقل از کتابه. اگر نقل از کتاب درست بود دیگه سند صحیحه، چون کتاب مدرکی است که یبخا ما بقیه ده تقریبا آها اونجا الان میخواستم بگم شما یک قدم ماشاءالله جوانید و یک قدم جوان نیستی، چند قدم جوانید و در مطلب هم یک قدم جلوتر رفتید. کتاب ثابت شدنش چجوریه؟ این اصل مسئله است که برای ما مهمه در بحث رجال. اگر یک فقیهی یا یک راوی از راوی دیگر که چند صد سال فاصله دارد بدون واسطه نقل میکند، میشود به چه صورت؟ در صورتی که از کتابش نقل بکنه. ما الان از کتب اربعه نقل میکنیم، چند صد ساله نقل ما مسند، از کتاب نقل میکنیم. دقت کردید؟ نقل از کتاب چون خود کتاب مثل راوی ها محدود به زمان خاص نیستن، ان که طلبه ها می گفتن این آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا این آثاری، آثارشان رو می‌بینید. شما سعی کنید در کارهای علمیتون موضوع پیدا کنید و چیزی بنویسید تا ابد میراث جاودانی برای شما خواهد شد و برای اون بنده خدا توفیق میده که موضوع خوبی براش عنایت کنه. کتاب بنویسید مخصوصا به وجهی به فقه و اهل بیت ارتباط داشته باشد، زندگی بها پیدا میکنه. برای چیز دیگه هزینه بشه آخرش آدم نمیفهم. برای اهل بیت هر کاری بکن آخرش درک میکنید که از زندگی بهایی به دست آورد. در حسن این یه نکته بود. نکته دوم، صحت کتاب چه شرایطی دارد؟ ما درباره رجال راوی ها بحث کردیم، طرق وثاقت و تصحیح رو گفتیم، تاریخ شناخت کتاب که در رجال و درایه یه بحثی چی که ما اونجا داریم من بر نخوردم که خیلی برجسته کسی بحث کرده باشه. کتاب از کجا ما مطمئن بشیم که این کتاب مال این مؤلفه؟ چند تا راه داره. اولین راهش که علمه، که خب سر جای خودش علم داشته باشه. یک علم، دو بهترین و معروفترین طریق برای اثبات نسبت کتاب به مؤلف اشتهار بدون مخالفه. باید قید اشتهار بدون مخالف. کتاب به طور مشهور مستند است به یک مؤلف، اما خلافی در این رابطه دیده نشده. ولو نادر، متاسفانه اگر یک دونه خلافی در کار باشد، شک در اثبات پیش میاد، شک در اثبات مساوی با این راهش. بنابراین پس از که علامه هلی که ما بهش اعتماد داریم و کل فقها و ما بیچاره ها، ما بیچاره اصلا خودم میگم نه شما، و شما افاضل، همه با هم اعتماد داریم، پس از که ایشان میگه دیدم در کتاب عمار بن موسی اعتماد کرده به اون کتاب، کتاب براش ثابت شده، این راه چندم، راه سوم. یک علم، دو اشتها، سه کسی که ما بهش اعتماد داشته باشیم و او بگه که برای من ثابته. مثال سومش همین مثال خودم بود، علامه هلی براش ثابت است که به خط خودش، به خط خود، اما جای دیگه نوشته است به خط خودش، دیده است که این کتاب از عمار این روایت رو داره. روایت چه بود متنش؟
این اختلاف نسخ چی میشه بعد؟
اون همه
رو که مثلا خود فرد یک کتاب نوشته،
بله،
بعد برای اینکه توی
کتابخونه های
دیگه پخش بشه،
بله، نسخه
برداری
میکردن، بله، بعد
این اختلاف نسخ،
بله، بسیار خوبه، خیلی عالیه. اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا فرزند خوب من، اختلاف نسخ اختلال کلی در متن ایجاد نمی کنه به طور عمده، و ثانیا خود اختلاف نسخ بسیار کمیت محدودی، و ثالثا اختلاف نسخ را کارشناسا یا مجتهدی با قرائن و صدر و ذیل ازش سر در میارن و تصحیح میکنن و درست میکنن، چنانچه که سید الاستاد مکرر اشاره میکنن که لعله من سهو القلم در میارن دیگه. این درباره سؤال شما. متن رو بخوانیم که متن چه میفرماید؟ در متن آمده است که بله، خرع الخطاف لا بأس به، دلالت کامله دیگه، خرع الخطاف لا بأس به، این که واضحه. بعد علتشو میفهمه چرا لا بأس به، هو مما یؤکل لحمه. شیخ انصاری فرمایشی دارد که طهارت منوط است به اکل لحم، بله، به معقول لحم بودن، بنابراین نجاست هم مربوط می شود به محرم الاکل بودن، و این روایت تصریح دارد و هو مما یوکل لحمه ولکن کره اکلو. بسیار استدلال خوب، اون هم از شیخ طوسی. به نفع کدوم رأی تمام شد؟ نظر اول مشهور، این هم شد تا مطابق، تا حالا داریم نظر مشهور را کامل میکنیم. شیخ انصاری هم اینو فرمود بله تقریبا دلیل از معیدم بالاتر. و اما روایتی که داریم که اون مانع کار ماست در باب دهم روایت اول که شرحشو بعدا بخونم، الان مشکل و مانع بودنش رو حل کنیم، که میفرماید کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و قرعه. میفرمایند گویا با زبان حال و خال که این روایت دو تا عیب دارد. عیب سومش اگر نادیده بگیریم و الا سه تا. یک، این روایت معرضون انهاست، حد اقل مشهور از این روایت که اعراض کردن دیگه معلوم
صحیح است
بله آلا. و گفته می شود که این روایت هم موثق است. فعلا شما داشته باشید موثق است، بعد برمیگردیم. موثقه که بود چه گفتیم دیروز؟ بله، از لحاظ سند صحیحه مقدم است بر موثق. اشکال سومی را که مرحوم آغازیای عراقی می‌فرماید که میگد اقوا نجاست است و روایت ابابصیر انصراف دارد، انصرافی به طیور محلل العک. انصرافش از کجاست؟ احسنت و مطالعه کرد مورد ابتلا. ما قرینه اصولی بگیم، یه قانون اصولی اینجا قرینه اصولی چی میگفتیم؟
مورد متقن برای خبر نباشه.
نه یه قرینه دیگه بود. نه
شم الجم محوان.
نه یه قرینه هست که ما
قرینه حالیه و نداریم.
بله یه قرینه بود، قرینه اصولی معلوم از نداره. همه تا متفقیم خوبان هست در از وحدت شما
سوال است.
پس همین روایت منصرف است. مرحوم آغاز راخنی
انصراف دارد.
بله به
مورد سوال
به خواهی سال
به جواب مرکول
نه این زمین درست بشه. این روایت منصرف است به مای اکل و لحمه. چرا؟ به قرینه تناسب حکم و موضوع، حکمی که محل اطلاع مردم باشد، موضوعی که در دسترس مردم هست. کل پرندگان و مردم بیچاره چی میکنه ازش سوال بکنه؟ از مرغ و خروس میپرسه که بیشتر اونه. خیلی هم بشود کبوتر رو اینطوره
دوش کنید یه رو میرن تو خانه.
بله پرندگان خیلی جزئی در حد ایناست، بیشتر مرغ و خروس و کبوتر و چند تا یا کلام گنجش جغلم فوقش از اینایی که وارد زندگی و در ارتباط و مناسبت دارد. بر اساس قاعده تناسب حکم و موضوع منظور از این طیب همان است که برای مردم بیان بکند امام که لا بأس. بالاخره باید بدونند مردم که ظاهر خورشان آلودگی دارد، نجاستی هم دارد یا ندارد. لا بأس به خور طیور منصرف به این موارد هست. این انصرافش رو هم مرحوم آغازیا عراقی با اون دقت اصولیش بیان میکنن. مشکلی که در باب داشتیم همین بود، خرع خطاف هم که علت رو بیان کرد، حسنه یا صحیحه هم که اطلاق و اعلام داشت، مشهورم بلکه نزدیک به اجماع هم که حکم به نجاست میدن. از شرایع و لمعه بگیریم تا فقهای دیگر و تا صاحب جواهر.
انصراف میشه قبول کرد؟
خب حالا
مثلا تیور اهلی اون ارتکازی مردمه، اون که گوشی رو نداشتن مردم، ولی چیزهای سابقه هم که داشتن نامشخص بوده، انصراف نمیشه اینجا پذیر.
میشه جمع کرده،
هر جمع مرمان کرده. بله، بسیار خوب. سوال شما نسیه بذاری. انصراف و دلیل انصراف رو گفتیم. انصراف یه مطلبیست تقریبا جزء عرفیات هست، یعنی یک لفظ به معنایی که در محل ابتلا در متناول ید و با او انسان کار داشته باشد از لحاظ عملی، اون معنای مصرف عرفی می شود. عرف با همین مرغ و خروس و کبوتر و کبک و اینا،
اینا که حکم شما روشن مشخص بود.
مشخص از کجا مشخص بود؟ خب شرع باید مشخص کنه. در این چه گفتم یک نوع آلودگی ظاهری که دارد، یک نوع استقذار ذوقی که دارد. این نجس هم هست یا نیست؟ اگر بگی اصل شما خوبه که میگیم اصل انسان که خیلی خوبتر از یک پرنده است، در اینها به اینها نمیشد ما بگیم مسلمه. بنابراین ما میبینیم خور یک مرغ کل منطقه را آلوده کرده از لحاظ شرعی حکمشی، در این حالی که بعضی از ابناء عامه هم خور مرغ را مانع صلات میدونند. درسته؟ بله اینطوریه. برای این مطلب خیلی هم روشن نیست، بیان به جا هست و مشکلی هم در کار نیست. اینه که گفتیم مطلب روشن شد. درباره طیور انصراف وجود دارد، ادله تا دلتان بخواد هست، مضافا بر شهرت و اجماع.
حضرت علی قبول دارید انصراف
رو؟ تا اینجا تمام بشه سوال را تسألو ام اشیاء این تب دلکم بله. فعلا اجازه بدید. فکر کردیم تا حالا مطلب خیلی خوب بود دیگه، از این بالاتر دیگه نمیشه، در نهایت استحکام. اما الان قدرت فقهی رو از این طرف هم گوش بدیم. سید الاستاد می فرمایید به این مضمون که این ادله به رمتها لا یمکن المساعدت علیها. فقهی نه دیگه، قدرت فقهی یه طرفشو که کامل کنید، انگار بگیم که ساختمان کامل شد، بعد ببینید که چجوری خراب شد. اما اولا استدلال برجسته‌ای که دیده می شود همون استدلال شیخ انصاری است که خرع خطاف معلل شده است به یؤکل لحمه. می فرماید به این استدلال که اصلا نمی شود تکیه کرد، اعتماد کرد. این استدلال قابل اعتماد که اصلا نیست. چرا؟ اولا و ثانیا، اما اولا به قول اون عزیز اختلاف نسخی است. شیخ در تهذیب دو جلد دو صفحه 80 خور را نقل نمی کند. الخطاف لا بأس به، این از مطلوب می شود اجنبی، ربط به موضوع ما پیدا نمی کند. خود خطاف لا بأس به هست که بعد میگد هرچند خوردنش مکروه، چون پناه آورده در ساختمان و مسکن شما، اون هم شبانگاه.
با
ادامه روایت این صحبت هم بله، با همون که ادامه میگم همین میگم که در آخرش هم مکروه هست، یعنی این دیگه اصلا لا بأس به، ولی خوردنش مکروه چون پناهنده است، همسایتونه و کنار شما میخواد زندگی کنه، از طریق محبت وارد شده است. این دیگه انصاف و اخلاق نیست که کسی یا حیوانی از طریق محبت و مودت که دستشو دراز کند آدم جواب خشنی بهش بدهد، بگیرد و بکشد و بخورد، این درست نیست. بعد البته کشتن و خوردن هم آبروی مؤمن را اگر کسی ببرد مثل ریختن خون مؤمنه. یه مؤمنی که آمد از طریق مودت و احترام به آدم مراجعه کرد، هرچند دیدیم که مسکین و بیچاره است، نباید با خشونت و سردی و بی‌اعتنایی که خطر حق حرمت مؤمن ریختن خون مؤمن است. کسانی که به جای رسیده ال از احترام به مؤمنین، مخصوصا مؤمنینی که از لحاظ سمع و شخصیت در جامعه برجستگی نداشته باشند، این یاد ما نه. و در اینجا مطلبی که می گفتم معلوم شد که اولا اختلاف نسخه و احتمال دارد که این روایت ربط به این بحث ما نداشته باشد، مطلب جدید شسترفته را هم بیان میکنه. و ثانیا بر فرضی که بگیم کلمه خور وجود داشته، بازم معلوم نیست که اون جمله بعدی علت باشد برای این جمله قبلی. بخونیم متن رو. خرع الخطاف لا بأس به هو مما یؤکل لحمه، ممکنه ما یؤکل لحمه مطلب دیگری باشد، ربط دیگری نداشته باشد که منات حکم نباشه. دو تا مطلب رو امام بیان میکنم. یک، خرع الخطاف لا بأس به، یه مطلب. مطلب دوم، خطاف لا یؤکل لحمه هست، ولی که یوکل و لحموی هست که مکروه هست که شما اون را بکشید و به اصطلاح از گوشتش استفاده کنید، یه حکم دیگری است. برابر این احتمال این مطلب که دو تا حکم باشد و علت نباشد یه احتمال نسبتاً اوکلایی است، با وجود اون احتمال علیت ثابت نمی شود، شک در علیت مساوی با عدم علیت. بنابراین از این روایت که برجسته ترین حربه به نفع مشهور بود نمی توانید استفاده کنید. این اشکال اول ما که معلوم شد، اما درباره روایت ابی بصیر که کل طیر لا بأس به بوله فلا بأس به بوله و خرعه، اون روایت که که دوستان سوال میکردن انصرافی ندارد، یک مطلق است، کل طیور رو میگیرم و بعض از پرنده های محرم الاکل یا حد اقل مکروه الاکلی هم در زندگی آدم در دست رسند، انصرافی به محلل الاکل ندارد، اطلاقش بسیار روشن است و کسی هم از این روایت مثل شیخ انصاری و امثال انصراف نفهمیده، لذا در پی معالجه دیگر رفته اند. نه، اون روایت هم دلالتش و اطلاقش به قوت خودش باقیست، اما شهرت و سند که شما گفتید شهرت دارد روایت دوم و سند اعتبارش بالاتره، هم بندگان خدا که اینجا درس میگن وقتشان شده هست، هم عزیزان رو به طرف پنجره و در نگاه هاشون کشیده شده هست. بقیه بس ان شاء الله فردا. سلامات.